ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سال روز شهادت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی هستم به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدول حسینی.
خبرها را به اطلاع شما عزیزان میرسانیم.
نتایج هشتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی سال 99 اعلام شد. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده نتایج نهایی آزمون استخدام در بانک توسعه تعاون، پست بانک ایران، سازمان امور عشایر ایران، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر روی درگاه اطلاع رسانی این سازمان بین نشانی sanjesh.org قرار گرفته. پذیرفته شدگان استخدام در هر یک از این دستگاه‌ها باید از فردا به آدرس درگاه اطلاع رسانی دستگاه مورد نظر مراجعه و بر اساس زمانبندی همون دستگاه اقدامات بعدی رو انجام بدن.
کرکره 5000 سایت دارویی غیر مجاز پایین کشیده شد. مدیر کل بازرسی سازمان غذا و دارو از رصد و نظارت بر فضای مجازی و سایت‌ها با همکاری پلیس فتح خبر داده و گفته 5000 سایت در حوزه تبلیغ و فروش محصولات غیرمجاز سلامت شناسایی و با آنها برخورد شده. آقای ملکوتی تأکید کرده تنها راه اطمینان از اصالت محصولات سلامت محور استعلام شناسه ردیابی و رهگیری روی برچسب اصالت از سامانه ttac.ir و یا سامانه پیامکی 2088-22 است. وی از مردم خواسته اطلاعاتشون رو درباره پایگاه‌هایی که دارو و مکمل عرضه می‌کنن از طریق سامانه شکایت سازمان غذا و دارو به نشانی support.ttac.ir در اختیار این دفتر قرار بدن.
سخنگوی صنعت برق کشور در واکنش به اعتراض علی کریمی پیشکسوت فوتبال کشورمون به مبلغ قبض برق منزلش گفته منزل آقای کریمی خیلی بزرگه و عمارت محسوب میشه و قیمت اونم متری 250 میلیون تومان به بالاست. آقای رجبی مشهدی گفته این عمارت دارای برق 100 آمپر سه‌فاز خانگیه و میانگین مصرف ماهیانه اون در کل دوره ها بیش از 7000 کیلووات ساعت بوده. این در حالیه که مصرف بهینه در شهر تهران 300 کیلووات در ماهه. به عبارت دیگه او 21 برابر یک خانوار برق مصرف میکنه. علی کریمی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال دیروز با انتشار قبض برق 4 میلیون و 600000 تومانی منزل خودش توی فضای مجازی به هشدار شرکت برق در خصوص قطع برق در صورت تأخیر در پرداخت قبضش اعتراض کرده بود. انتشار قبض برق منزل علی کریمی البته با واکنش منفی برخی کاربران فضای مجازی هم مواجه شد.
طرح جدید پیشفروش 5 محصول گروه صنعتی ایران خودرو از امروز آغاز میشه. در این طرح 5 محصول پژو 207 دستی سقف شیشه‌ای، رانا پلاس، سورن پلاس، دنا پلاس توربو شارژ دستی و اتوماتیک عرضه میشه. طرح پیش فروش عادی یعنی حداکثر 12 ماهه محصولات ایران خودرو تا دوشنبه 22 تیر ادامه داره. موعد تحویل همه خودروها از خرداد تا مرداد سال آینده تعیین شده. مشتریان نهایی هم پس از پایان مهلت ثبت نام در روز چهارشنبه این هفته با قرعه کشی تعیین خواهند شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفته بخشی از واحدهای طرح اقدام ملی مسکن در مرحله دوم فردا با حضور مجازی رئیس جمهور افتتاح میشه. آقای محمودزاده گفته بیش از 530 هزار واحد از طرح اقدام ملی در مراحل اجرایی قرار داره. وی درباره ثبت نام وام ودیعه مسکن هم گفته تا کنون بیش از 250 هزار داوطلب نام نویسی کردن.
بیش از 530 هزار واحد از پروژه‌های طرح اقدام ملی در سراسر کشور وارد مراحل اجرایی شدند و در پیشرفت‌های مختلف اجرایی هستند. انشاءالله روز دوشنبه مرحله دوم افتتاح طرح اقدام ملی را خواهیم داشت. در خصوص وام بدی اجاره با تقاضیانی که واجد شرایط باشند، انشاءالله از اول هفته آینده به سیستم بانکی معرفی میشن برای جذب و اخذ تسهیلات ودی اجاره بر اساس عدد و رقم هایی که قبلا اعلام شده بود. برای شهر تهران 70 میلیون تومان، برای کلان شهر 40 میلیون و برای سایر شهرهای کشور 25 میلیون تومان به عنوان کمک ودی اجاره میتونن دریافت بکنن.
وزیر ارتباطات در واکنش به اختلال اخیر در برخی سایت‌های دستگاه‌های دولتی گفته تحرکات جدید مهاجمان سایبری شباهت زیادی به حملات باج‌افزاری اردیبهشت 97 داره. آقای یازری جهرمی در مطلبی در فضای مجازی بدون توضیح بیشتری در این باره گفته تحرکات جدیدی از مهاجمان سایبری برای طراحی حملات اینترنتی با استفاده از نقص درگاه مدیریتی ILO سرورهای HP رصد و گزارش شده. در اردیبهشت 97 مهاجمان سایبری با استفاده از برخی درگاه‌های اینترنتی باج افزارهاشون رو گسترش دادن و در عملکرد سخت افزاری تعدادی از شرکت‌ها یا مشترکان خانگی اختلال ایجاد کردن. این هشدار پس از بروز اختلال دیروز در سیستم‌های رایانه‌ای برخی سایت‌های دولتی از جمله شرکت راه آهن مطرح شد.
تولید کنندگان قیمت محصولات شوینده رو دوباره تا 27% گرانتر کردن. انجمن تولید کنندگان محصولات شوینده علت این موضوع رو افزایش هزینه های مواد اولیه و سایر نهادهای تولید اعلام کرده. البته در سایر کالاها هم گویا تولید کننده ها خواستار افزایش بیشتر قیمت آن و مکاتباتی رو با مراجع زیربط آغاز کردن، اما دیده میشه تعدادی بدون هیچ هماهنگی قیمت محصولاتشون رو افزایش دادن و هنوزم با اونها برخوردی نشده. این افزایش دوباره قیمت در حالیه که تولید کنندگان یک بار در اواسط خرداد پس از گرفتن مجوز 25% قیمت محصولات شوینده رو افزایش داده بودن. یعنی از 25 خرداد هنوز یک ماه هم نشده.
بله، یک ماه هم نشده. بله، این افزایش چی بگم والا. اما معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی میگه مرغ به قیمت مصوب در اختیار کشتارگاه ها قرار میگیره، اما نبود نظارت بر نحوه توزیع قیمت این محصول رو افزایش داده. آقای گیلانپور در گفتگو با همکارم رشیدی اضافه کرده با رفع مشکل حمل و نقل در روزهای آینده در تأمین نهاد و تولید مرغ مشکلی نخواهد بود.
برنامه تو برای بازار مرغ واقعا چی خیلی اوضاع بلبش و آشفته ای داره. میادین هم که میریم یک مرغ قیمت مصوب در اختیار ما قرار نداده. خود من به شخصه کیلویی 35000 تومان تهیه کردم.
متاسفانه گروهی از عرضه کنندگان به بهانه های مختلف اقدام به عرضه مرغ با قیمت های خارج از قیمت مصوب کردن. ما توی سامانه هامون شرایطی رو به وجود آوردیم که تقریبا مطمئنیم که تولید کنندگان دارن مرغ با قیمت های مصوب در اختیار کشتارگاه ها قرار میدن.
خب این گپ تو زمان توزیع وجود داره، یعنی این ضعف نظارتی تو زمان توزیع هست دیگه.
اونجا یکی از عمده ترین مشکلات ما رو تشکیل میده.
حالا که مطمئنا همه هم میدونن همینه، چرا سراغش نمیرید؟ به هر حال یه جایی که وظیفه کیه به نظرتون؟
همکاران ما در وزارت صنعت و ادب و تجارت این مسئولیت رو به عهده دارن. اونها هم در حال تلاش هستن. امیدوارم که هر چه سریعتر شاهد این باشیم که عرضه هم سامانی پیدا بکنه، توزیع سامانی پیدا بکنه که مردم بتونن مرغی رو که تولید کنندگان با قیمت‌های مصوب عرضه می‌کنن با قیمت‌های مصوب خریداری بتونن بکنن.
رئیس شورای عالی داروخانه‌های کشور سازمان غذا و دارو رو مسئول کمیاب شدن برخی داروهای ایرانی دونست. آقای زراعی گفته نداشتن مدیریت صحیح و مداخلات دستوری سازمان غذا و دارو در مراحل توزیع، تولید و واردات به کمبود دارو در کشور دامن زده. به گفته آقای زراعی ساختار سازمان غذا و دارو اجازه برنامه‌ریزی دقیق و فنی به تولید و توزیع کنندگان نمیده در حالی که این سازمان باید فقط سیاست‌گذار و ناظر باشه و در چیزی هم دخالت نکنه. رئیس شورای عالی داروخانه‌های کشور در این باره از دولت جدید و مجلس خواسته تا با تدوین قوانین کاری کنن که سازمان غذا و دارو در جایگاه مناسبش قرار بگیره.
از این پس با وجود صدا نیوز دیگر نگران اطلاعات خبری مورد نیاز خود نباشید. در هر لحظه و هر مکانی صدا نیوز به نیازهای خبری روزانه شما پاسخ می دهد.
عذرخواهی شهردار بندر امام به علت بدرفتاری با سگ‌ها. آقای خرمی در واکنش به رها کردن شماری سگ ولگرد با دست و پا و دهان بسته در کنار جاده ضمن عذرخواهی از مردم گفته پیمانکار مسئول که مشغول جمع‌آوری این سگ‌ها و انتقالشون به پناهگاهی در حاشیه شهر بوده وقتی می‌بینه از سوی عوامل ناشناس مورد تعقیب قرار گرفته از ترس سگ‌ها رو کنار جاده از خودرو بیرون می‌کنه و پا به فرار می‌ذاره. گفته شده گروهی که خودروی پیمانکار شهرداری رو تعقیب می‌کردن از گروه‌های دوستدار حیوانات بودن که نگران سرنوشت این سگ‌ها شده بودن و بعد از فرار پیمانکار اقدام به تهیه فیلم و عکس کردند. شهردار بندر امام هم گفته این موضوع پیگیری و با متخلفان برخورد میشه و مراتب به اطلاع مردم خواهد رسید.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص ماجرای آتش زدن خودرو در مقابل دادگاه عراق گفته فردی حدود ساعت 11:30 دیروز مقابل مجتمع محاکم عراق خودروی خودش رو آتش زد که آتش با حضور ماموران آتش نشانی مهار شد. حجت الاسلام موسوی اضافه کرده بر اساس تحقیقات اولیه نام برده دارای پرونده‌های متعددی در مجموعه دادگستری عراق بوده که هیچ کدوم در حال رسیدگی یا در مرحله اجرای حکم نیستن و همم مختومه شدن و فقط یه پرونده در شورای حل اختلاف عراق علیه وی بازه که اون هم در حال رسیدگیه. وی گفته این فرد مهجور و دارای پرونده سرپرستی در واحد سرپرستی دادسراست و به علت خطرناک بودن وی دستور اعزام و بستری او در بیمارستان صادر شده. عصر دیروز تصاویری از آتش سوزی یک خودرو در مقابل دادگاه عراق در فضای مجازی منتشر و ادعا شد که این خودرو به دست مالکش در اعتراض به رأی پروندش به آتش کشیده شده.
فوت شهروند زاهدانی بعد از دریافت واکسن کووبرکت تکذیب شد. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفته اطلاعات افرادی که تاکنون واکسن دریافت کردن موجود و محفوظه و با وجود تزریق بیش از 4000 دوز از این واکسن در شهر زاهدان نه موردی از فوت اتفاق افتاده و نه حتی عارضه جدی گزارش شده. روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برای اثبات دروغ بودن این خبر گفته در روز 16 تیر هنوز تزریق واکسن کووبرکت در سیستان و بلوچستان شروع نشده بود و تزریق این واکسن در روز 17 تیر به صورت نمادین برای استاندار سیستان و بلوچستان معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در این استان و چند تن از خانواده محترم شهدا شروع شد و فوت این هموطن ارتباطی با واکسن کووبرکت نداشته. این روابط عمومی گفته با شروع گسترده تزریق واکسن ایرانی به افراد بالای 50 سال در سیستان و بلوچستان و استقبال گسترده و دلگرم کننده هموطنان انتظار بر این بود تا تحرکات رسانه‌ای اپوزیسیون خارج نشین برای محروم کردن مردم عزیزمون از این فرصت ارزشمند شروع بشه، اما نه اینقدر با عجله و ناشیانه. ساعتی پیش مطلبی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر این که یکی از هموطنان 71 سالی بلوچ در روز 16 تیر واکسن کووبرکت زده و پس از 24 ساعت از تزریق واکسن در روز 17 تیر فوت کرده.
من این خبرم تندی بخونم که رئیس بیمارستان مسیح دانشوری به گفته های یکی از پزشکان این بیمارستان واکنش نشون داد. پس از انتشار فیلم های انتقادی از آقای هاشمیان پزشک بیمارستان مسیح دانشوری درباره قطعی برق، آقای ولایتی در نامه اظهارات او را نسنجیده توصیف کرد. آقای ولایتی در این نامه تاکید کرده در شرایطی کشور در جنگی نابرابر قرار داره و در مقابل مستکبران ایستاده شایسته نیست که به جای تقویت حس امید حس یأس و ناامیدی در هموطنان تقویت بشه و چنین مواضعی دیگه تکرار نشه. در روزهای اخیر آقای هاشمیان که پزشک متخصص ICU بیمارستان مسیح دانشوری در فضای مجازی از مدیریت کرونا و قطعی برق در کشور انتقاداتی کرده بود که باستاب گستر کرده ایم توی رسانه ها داشت.
بله، از بورس هم بگیم که شاخص بازار بورس الان 1,279,854 واحده که در مقایسه با دیروز 9,109 واحد بالا رفته. به اطلاع برسونم که هنگام از آن ظهر به افق تهران هم ساعت 13:10 است. ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. رهاورد.
به نام آفریدگار بی همتا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز یک شنبه 20 تیر ماه 1400 هجری شمسی برابر است با 11 جولای 2021 میلادی و مطابق است با 30 ذی‌قعده 1442 هجری قمری، سال روز شهادت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام رو حضور شما تسلیت عرض می کنیم. اولین صفحه مجله رهاورد رو تقدیمتون می کنیم با عنوان خطر بیماری تب کنگو با افزایش گرما. تب کنگو بیماری مشترک میان انسان و دامه و انتقال این بیماری ویروسی به انسان با خونریزی شدید همراهه و در مواردی منجر به مرگ فرد آلوده میشه. بیماری تب کنگو با شروع فصل گرما و فعالیت کنه ها در بدن دام ایجاد میشه. این بیماری یکی از بیماری‌های خطرناک و با درصد کشندگی بالا در انسان که علاوه بر انتقال مستقیم از انسان به انسان، به طور معمول به وسیله کنه‌ها ویروس عامل این بیماری قابل انتقال به انسان و دامه، در صورتی که لاشه دام در کشتارگاه‌های صنعتی و یخچال به مدت حداقل 24 ساعت در دمای منفی 4 درجه سانتیگراد نگهداری بشه، با اسیدی شدن لاشه ویروس غیر فعال میشه و از بین میره. این بیماری در فصول گرم سال از اواخر فروردین تا اواخر شهریور ماه که زمان رشد و تکثیر کنه هاست بیشتر شایعه، به ویژه در مناسبت‌های خاص که در اونها کشتار خارج از روال کشتارگاهی افزایش پیدا می‌کنه، موارد قطعی بیماری در انسان هم زیادتر میشه. مدیر کل دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی سازمان دامپزشکی کشور می‌گوید با توجه به نزدیک شدن به روز عید قربان، برای جلوگیری از بروز و انتقال این بیماری، مردم از کشتار غیر مجاز دام در منزل خودداری و دام خود را برای ذبح به کشتارگاه‌های مجاز منتقل کنند. بیماری تب خونریزی دهنده کنگو در حیوانات اهلی هیچ گونه علائم مشخصی نداره و خطر انتقال بیماری در انسان در ذبح حیوان آلوده و یا یک دوره کوتاه پس از ذبح حیوان آلوده وجود داره. همچنین تماس با خون و بافت بیماران به خصوص در مرحله خونریزی یا هر گونه اعمالی که منجر به تماس انسان با خون، بزاق، ادرار، مدفوع و استفراغ اونها بشه باعث انتقال بیماری میشه. این بیماری ویروسی مقاومتش در برابر سرما و حرارت کمه و در دمای 56 درجه سلسیوس به مدت 30 دقیقه از بین میره. بنابراین پختن گوشت یا پاستوریزه کردن شیر باعث از بین رفتن ویروس میشه. این ویروس به محیط‌های اسیدی حساسه و سریع‌تر از بین میره. برای کنترل بیماری گروه‌های در خطر شامل دامداران، کارکنان کشتارگاه‌ها، قصابان، کشاورزان و به ویژه روستاییان و عشایر که به نحوی با دام سر و کار دارند، باید در موقع کشتار از وسایلی مثل لباس‌های مخصوص، دستکش، چکمه و عینک استفاده کنند. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. صفحه اول مجله علم پزشکی رهاورد رو تقدیم حضورتون کردیم. امروز از خطر بیماری تب کنگو با افزایش گرما گفتیم و اینکه این بیماری ویروسیه و اگر کشتار دام غیر مجاز باشه، خطر انتقال این بیماری ویروسی از طریق ترشحات دام مبتلا و طی فرایند پاکسازی و قطع کردن گوشت وجود داره. به اتفاق شما بریم به سراغ همکار گزارشگرمون خانم سمیه رنجکش و گزارششون رو در همین زمینه بشنویم.
بیماری کریمه کنگو، با این بیماری آشنا هستین؟
این بیماری توسط کنه های هیولوما که وقتی که حیوانی رو مورد گزش قرار میدن ویروس رو وارد بدن دام میکنه و امکان داره که اون حیوان تا 2 هفته ناقل این بیماری بشه و اگر انسانی بدون رعایت نکات بهداشتی و استفاده نکردن از وسایل حفاظت فردی بخواد اون حیوان رو ذبح بکنه، امکان داره که این بیماری به انسان انتقال پیدا کنه.
راه های انتقالش فکر میکنین چجوری باشه؟
چند روش میتونه داشته باشه. اول اینکه کنه آلوده به طور مستقیم انسان رو مورد گزش قرار بده. دوم اینکه انسان تماس با ترشحات و خون حیوان آلوده در تماس باشه.
و اینکه مبتلا نشیم، شما میگین چه نکاتی رو باید رعایت کنیم یا میگن یکی از راه های انتقال تماس با حیوانات یا حالا مصرف گوشت میتونه باشه، چجوری رعایت کنیم که مبتلا نشیم؟
ما باید از خرید گوشت هایی که خارج از نظارت شبکه سازمان دامپزشکی ذبح و عرضه میشن از استفاده کردن اونها خودداری کنیم. باید دام ها رو از میادین عرضه مجاز دام خریداری کنیم. از علائم این بیماری میتونیم تب ناگهانی، لرز، سردرد، درد عضلانی، درد عضلات شکم و کمر، گیجی، حالت تهوع و استفراغ رو نام ببریم. در موارد حاد بیماری و امکان داره که بیمار خونریزی‌های زیرپوستی، کبودی بدن رو داشته باشه. معمولاً بین 10-40% احتمال داره که بیمار فوت بکنه و بیشترین گروه سنی که مبتلا به این بیماری میشن گروه سنی جوان و میانسال هستش. برای پیشگیری از بیماری ما باید مراقب باشیم که این کنه ها ما رو نیش نزنن و میتونیم به سمپاشی دام ها، آغول ها و مناطقی که از دام ها نگهداری میکنیم خیلی توجه کنیم.
کنه ای که وقتی هوا رو به گرما میره سر و کلش پیدا میشه و میچسبه به یه جای گرم و نرم دام.
این الان یه کنه غیر بالغ هست که مشغول خونخواریه.
حشره مهلک، خطرناک و سختیه.
این کنه وقتی که تخم گذاری کرد ویروس رو به تخمهای خودش منتقل میکنه.
ویروسی که اسمش هست تب کریمه کنگو، بیماری مشترک بین انسان و دام هم هست.
اگر دامی احیانا آلوده باشه به ویروس تب کریمه کنگو و انسان با این دام ترشحات دامی، لاشه، گوشت، آلایش خوراکی نظیر جگر، دل، قلوه یا آلایش های غیر خوراکی نظیر پوست اون تماس پیدا کنه، میتونه به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا بشه.
دیوارهای آجری دامداری ها محل خوبی برای پرورش این کنه هست که سمپاشی و پاکسازی اون میتونه راهکاری برای از بین بردن اون باشه. در کشتارگاه‌های دام استان دام قبل از ورود به چرخه کشتار ارزیابی میشه.
دمای مناسب از لحاظ نبودن کنه و سایر مشخصات معاینه پیش از کشتار چک میکنن و اگر که دامی دچار مشکلی باشه از خط کشتار خارج میشه.
البته نکاتی هم هست که مردم باید رعایت کنن.
گوشتی که تهیه میکنم مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور باشه و دو فاکتور خیلی اصلی و مهم بحث لیبل و بحث مهره که همزمان باید روی گوشت وجود داشته باشه. مردم دقت بکنن گوشت باید حتما در دمای 0 تا 4 درجه سانتیگراد قرار بگیره، نه دمای فریز.
گوشت 24 ساعت داخل یخچال و آلایه 48 ساعت داخل یخچال باشه و بعد استفاده کنن. این مرحله ای که میگذره خودش خود به خود این بیماری ها از بین میبره. فقط لازمش اینه که مردم رعایت کنن.
نکته های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می دانید در ایام شیوع کرونا رعایت چه مواردی الزامی است؟ با ما همراه باشید تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. رعایت نکات بهداشتی از مهمترین عوامل در پیشگیری از بیماری کرونا به شمار میره و رعایت دستورالعمل‌ها میتونه منجر به قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا بشه. طبق اعلام ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، سه عامل رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستشوی دست‌ها از مهمترین عوامل در قطع زنجیره کرونا به شمار می‌رود. در ایام شیوع کرونا از مسافرت کردن پرهیز کنید. بسته به میزان تماس دست‌ها با سطوح آلوده باید اقدام شستشوی دست‌ها کنیم. باید قبل و بعد از استفاده از ماسک، غذا خوردن، لمس دستگیره در، دکمه‌های آبربانک و سایر سطوح آلوده حتما دست‌ها رو با آب و صابون بشوییم. اسکناس یکی از مواردی است که میتونه باعث انتقال ویروس کرونا بشه. در شرایط همگیری کرونا بهتره از روش‌های غیر مستقیم و الکترونیکی انتقال وجه استفاده کنیم. در صورتی که فرد ناگزیر به استفاده از اسکناسه، توصیه میشه از دستکش استفاده کنه و اسکناس‌ها رو هم در یک محیط گرم و یا در معرض نور مستقیم آفتاب قرار بده. حدود 30 دقیقه نور مستقیم آفتاب میتونه ویروس رو تا حدود زیادی از بین ببره. برای لمس دکمه‌های آبربانک از انگشت استفاده نکنید و از خودکار یا کلید برای این منظور استفاده کنید.
نکته های شنیدنی.
یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودروی ساخته که حافظ محیط زیسته.
کارشناسی.
خود در واقع
معاونت فناوری تجربی
هستش.
تازه های علم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه برای ورزشکاران رشته راگبی ساختن.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگه ازش غافل بشیم خواب میمونیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با مجله شنیداری رهاورد.
صفحه تازه های علمی رو تقدیم شما میکنیم. آقای رزاق مهر این صفحه رو به سمع شما میرسونن. بشنوید.
سلام بر شما شنوندگان عزیز، به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم و اما موضوعات امروز: تهیه مواد اولیه برای تولید 500 قلم داروی داخلی، توسعه فناوری مکمل برای تشخیص بیماری ها، اندازه‌گیری کیفیت آب آشامیدنی و هوا با تلفن همراه. یک شرکت دانش بنیان دارویی موفق شده با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مواد اولیه بیش از 500 داروی داخلی رو تولید کنه. همه داروها برای تولید نیازمند یک سری مواد مرجع هستند که اصطلاحاً به اونها ناخالصی گفته میشه. با توجه به تحریم این محصولات و قیمت بسیار زیاد اونها، برای خودکفایی صنعت داروسازی کشور تولید این مواد انجام شده. در تولید این مواد مرجع، این شرکت دانش بنیان شروع به سنتز، خالص‌سازی و اعتباردهی مواد موسوم به ناخالصی‌های مورد نیاز کارخانه‌های دارویی کرده. در حال حاضر نزدیک 1200 داروی مختلف در کشور تولید میشه و این شرکت برای 500 قلم از این داروها زیرساخت تولید مواد مرجع رو ایجاد کرده.